با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و روسیه هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. نفتکش توقیف شده توسط ایران حامل نفت کویت برای شرکت شورون در تگزاس بوده است. و هزاران کارگر اعتصابی پارس جنوبی با نیروهای تازه جایگزین می شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اقدام‌های دولت خود برای مقابله با آنچه گروگان گرفتن شهروندان آمریکا در جهان توصیف کرد، به روسیه و جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. ساعتی پیش از صدور این بیانیه، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی روسیه و جمهوری اسلامی ایران همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل بازداشت ظالمانه شهروندان خود مورد تحریم قرار داده است. بیانیه رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر شده که برخی خانواده‌های زندانیان ایرانی آمریکایی از اقدام نکردن واشنگتن در اولویت قرار ندادن موضوع زندانیان و همچنین دیدار نکردن آقای بایدن با آنها انتقاد کرده بودند. همکنون 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. خبرگزاری بلومبرگ میگوید نفتکش توقیف شده توسط جمهوری اسلامی ایران حامل نفت کویت بود و 24 خدمه آن تبعی هند هستند. این خبرگزاری به نقل از شرکت ادوانتیج تانکرز در ترکیه که متصدی نفتکش توقیف شده است می‌نویسد که این تانکر در آب‌های بین‌المللی در حرکت بوده و نفت کویت را برای شرکت شورون به تگزاس می‌برد است. نیروی دریایی آمریکا که خبر توقیف این نفتکش را ابتدا مخابره کرده بود، مرجع توقیف کننده را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرد. اما رسانه‌های داخلی ساعتی بعد بیانیه‌ای را از سوی ارتش جمهوری اسلامی منتشر کردند که اعلام کرد نفتکش به دلیل برخورد با یک لنج ایرانی و متواری شدن توسط نیروی دریایی ارتش شناسایی و توقیف شده است. تهران میگوید در این سانحه 2 سرنشین لنج مفقود و چند تن مجروح شدند، اما هنوز شواهدی در این زمینه ارائه نداده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز جمعه اعلام کرد که یک شناور در خلیج عدن در جنوب یمن هدف حمله قرار گرفته است. بنابر اعلام این سازمان که برای کشتی‌های تجاری هشدارهای امنیتی صادر می‌کند، شناور مزبور از 3 قایق که هر کدام 3 تا 4 سرنشین داشتند هدف تیراندازی قرار گرفته است. محل این حادثه آب‌های نزدیک شهر نشتین در یمن گزارش شده است. خبر این حادثه یک روز پس از آن منتشر می شود که یک تانکر نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی ایران توقیف شد. مدیرعامل سازمان منطقه پارس می گوید ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می شود و از این رو پیمانکاران با پایان مهلت تعیین شده برای کارگران حدود 4000 نیروی تازه استخدام می کنند. سخاوت اسدی گفته است که اعتصاب کارگران به تولید ضربه نزده و آنها بیشتر در پروژه‌های در حال احداث فعالیت می‌کنند. آقای اسدی برخی از خواست‌های این کارگران را به حق خواند و در این حال گفت برخی خواسته‌ها منطبق بر قوانین نبوده و کارگران با تحریک و تهدیدات افراد به گفته او معاند اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی در ایران خواستار افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های خود هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بعد از دستگیری چند تن از فعالان سیاسی از جمله کیوان صمیمی در چند روز اخیر، صبح پنجشنبه عبدالله مؤمنی هم توسط نیروهای اطلاعات و لباس شخصی دستگیر شد. آقای مؤمنی 4مین نفری است که پس از سخنرانی در همایش نجات ایران دستگیر شده است. همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران با حضور 42 فعال سیاسی و مدنی و پیام 8 زندانی سیاسی در کلاب هاوس برگزار شد. بشنویم از کیانوش فرید.
بگیر و ببند و بازداشت فعالان سیاسی پشت سر هم، جرمشان گفتگو. در پی موج جدید بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته، صبح روز پنجشنبه عبدالله مؤمنی فعال سیاسی پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. قربان بهزادیان نژاد، کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی سه فعال سیاسی دیگری هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند. اتهامات این افراد تا کنون اعلام نشده، اما گمان می‌رود که بازداشت آنها در پی شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس صورت گرفته است. همایش گفتگو برای نجات ایران در شب‌های یکم و دوم اردیبهشت ماه با حضور چهره‌های سیاسی و مدنی و چندین هزار شنونده برگزار شد. نجات ایران، پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها، جنبش تغییرخواهی، افق‌گشایی جدید، تدوین قانون اساسی جدید و بلوک‌ها و منشورها راهی به سوی آینده ایران از جمله موضوعاتی بودند که سخنرانان این همایش با تأکید بر شرایط مختلف گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی به آن پرداختند. عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی بازداشت شده و از سخنرانان در این همایش آنلاین، حکومت امروز ایران را به یک جسم علیل تشبیه کرد.
مسئله امروز حکومت مسئله جسم علیلی است که دیگر اندامهایش از مغزو پیروی نمی کنند. حتی به فرض محال که نزد خود به این نتیجه برسند که اندکی از عفونت فساد و خودکامگی را از خود دور کنند، دست و پاهایشان چنین فرمانی را نمی برند. یکی از مهمترین موزلهای قانون اساسی فعلی که حاصل تئوری ولایت فقیه است، نفی حکومت قانون و اداره کشور بر اساس فرامین ولایی است. اما به رأی العین شاهدیم که دیگر سازکار فرمان و دستور نیز در این حکومت زمینگیر شده است.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و از دیگر شرکت کنندگان در این همایش نیز در سخنان خود تأکید کرد که نجات ایران از وضعیت و قدرت استبدادی حاکم فقط توسط قدرت می‌تواند انجام شود و در ادامه هم تأکید کرد که قدرت ما دموکراسی خواهان هم مردم هستند و تجمیع قدرت مردم. کیوان صمیمی که روز 31 اردیبهشت بازداشت شده و هنوز هم هیچ کس از وضعیت او اطلاعی ندارد، در این همایش از احتمال دستگیری فعالان سیاسی صحبت کرد.
تشکیل دهندگان و اعضای این جبهه نجات ملی میتونن اشخاص حقیقی باشند و اشخاص حقوقی خارج و داخل کشور. البته اعضای داخلی کشور احتمالاً با فشارها و تهدیدها و بازداشت و اینها مواجه خواهند شد، ولی چه باک، چون دوستان دیگر جبهه در خارج از کشور فعالیت خواهند کرد.
اما چرا حکومت چنین شتاب زده بعد از برپای این همایش یکی یکی سخنرانان را دستگیر می کند؟ ترس و واهمه حکومت از این فعالان سیاسی، رویکردشان و تفکر آنها در چیست؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار، فعال سیاسی و از برپا کنندگان این همایش.
ببینید، من با یک مثال شروع می کنم. اگر شما در مواجهه با یک دشمن خطرناک مسلح قرار بگیرید، جایی امکان آسیب پذیری دارید که در تیررسش و در دسترسش باشید. اما اگر برید جایی قرار بگیرید یا سنگر بگیرید یا نه اصلا برید در نقطه ای بایستید که بالاتر از او و مسلط بر او باشید، اینجا دیگه اون خصم مسلح شماست که اگرچه اسلحه داره اما دیگه امکان مواجهه با شما و غلبه بر شما رو از دست میده. کاری که نیروی مقاومت مدنی در داخل داره انجام میده، چه در خیابان تک تک کسانی که روسری ها رو برمیدارن و چه در عرصه نظری و تحلیلی کسانی که مرزهای ترس رو میشکنن و علی رغم تهدیدهای حکومت میان و در همایش‌های جمعی متکثر در کنار دیگر نیروهای داخلی و خارجی میشینن و با اونها بر سر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی گفتگو میکنند، این اون نقطه بلندی است که دست اسلحه حکومت هم بهش نمیرسه. بله، میرن بازداشتشون میکنن. الان سومین نفر رو بازداشت کردن، دو نفر دیگر رو هم احضار کردن، ممکنه این ادامه هم پیدا بکنه. اما اگر حکومت از تمام ابزارهای تهدید و فشار و بازداشت استفاده کرد و باز هم نتونست این شجاعت رو مهار بکنه، اون کسی که تو این داستان شکست خورده است طبیعتاً حکومت. من ادامه این رفتار حکومت رو ناشی از سرگشتگی و پریشانیش میدونم، نه حاصل یک راهبرد یا راهکار امنیتی و سیاسی.
علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، نیسته سخنانی در این نشست گفت: اکنون ظاهراً همگان از محمد خاتمی تا میرحسین موسوی و دیگر مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم بر این توافق دارند که پروژه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. علیرضا بهشتی شیرازی، فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، نیز در سخنان خود تاکید کرد بعد از حوادث سال گذشته پنجره اصلاحات کاملاً بسته شده است.
در بیانیه زمستان گذشته مهندس موسوی، مهمترین جمله رو عبارت برای نجات ایران میدونن، چون واقعا اگر که از الان فکر نکنیم، پیشبینی نکنیم، تمهید نکنیم، ممکنه که این تغییر خسارات خیلی سنگین به همراه بیاره، در این حال که میتونه نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشه. مهمترین چیزی که مانع از هزینه های بزرگ در خلال این تغییر میشه، رسوندن جامعه به یک اجماعه.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و از دیگر سخنرانان این همایش نیز در واکنش به این بازداشت‌ها در روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه در توییتی نوشته است: همایش گفتگو برای نجات ایران با مشارکت گسترده اپوزیسیون داخل کشور، به ویژه از داخل زندان، حول پیشنهاد سه مرحله میرحسین موسوی برای تأسیس مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام شده است. اغلب سخنرانان شرکت کننده در این همایش از نزدیکان میرحسین موسوی به حساب می آیند که در این همایش نیز از او حمایت کردند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می برد، پس از اعتراضات اخیر و به دنبال جان باختن مهسا امینی، با انتشار یک بیانیه از آمادگی ایرانیان برای یک تحول بنیادین سخن گفت و خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد.
بله، شنیدید از کنش فرید. و در ادامه نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی در اروپا با اردشیر طیبی.
صندوق بین المللی پول روز جمعه از بانک‌های مرکزی اروپا خواست تا با افزایش نرخ بهره هیولای تورم در این قاره را مهار کنند. آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول، که در استکهلم و در حاشیه نشست غیررسمی وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت تاریخ مملو از نمونه‌های فراوان سیاست‌گذارانی است که با افزایش ندادن نرخ بهره به امید پیدا کردن راه‌های جایگزین تنها آسیب بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی اروپا به همراه سایر بانک‌های مرکزی در منطقه از سال گذشته در افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم از بانک مرکزی ایالات متحده پیروی کردند. اما همزمان و با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چندین بانک مهم اروپایی با مخاطرات جدی و حتی ورشکستگی مواجه شدند و حال این احتمال وجود دارد که بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره را متوقف کنند. ماه گذشته و با سقوط بانک SVB در ایالات متحده، نهادهای قانونگذار بانکی مجبور به مداخله شدند. همزمان دخالت دولت سوئیس در جلوگیری از سقوط بانک کردیت سوئیس، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در حوزه بانکی را افزایش داد. با جمیع این شرایط، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که بانک‌های مرکزی همچنان باید نرخ‌های بهره را افزایش دهند، زیرا بیمان می‌رود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد منجر شود. به گفته آقای کامر، این سیاست‌ها می‌تواند در نهایت به کاهش تورم منجر شود و تخمین زده می شود که به این ترتیب در اواسط سال 2024 تورم به میزان هدف سال 2025 کاهش پیدا کند. قرار است بانک مرکزی اروپا هفته آینده جلسه‌ای در مورد نرخ بهره داشته باشد تا در این مورد تصمیم بگیرد. آقای کامر می گوید که سیستم بانکی در اروپا به خوبی کار می کند و می تواند با استرس‌های ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر مقابله کند. صندوق بین المللی پول همچنین از کشورهای اروپایی خواست کسری بودجه خود را کاهش دهند. این کسری بودجه عمدتاً ناشی از هزینه کرد دولت‌ها برای مقابله با تأثیرات همه‌گیری ویروس کووید 19 و سپس سیاست‌های حمایتی تحت تأثیر جهش قیمت انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین رخ داده است. آقای کامر همچنین در مورد دستمزدها نیز گفت که افزایش دستمزد در حوزه یورو اندک بوده و جا برای افزایش بیشتر دستمزدها وجود دارد.
سپاسگزارم از همراهیتون.